بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم یادی کنیم از یکی از بزرگان حوزه که تازه به رحمت ایزدی پیوست، مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر محمودی. مرد بسیار برجسته بود، حتی خیلی از حوزویان شاید او رو درست نمی شناختن. در حدود 60 الی 70 کتاب خوب از خودش به یادگار گذاشت. یکی از اونها مصدرکات نهج البلاغه است. بزرگ داشتی هم برای او سال گذشته یا پیار سال بود گرفته شد و از مقام او تجلیل شد و شنیدم تا آخرین ساعات عمرش قلم رو به زمین نگذاشت و مرتب مشغول بود و کار اصلی هم دفاع از حریم اهل بیت و تحقیق درباره کتاب‌های اهل سنت که در آنها فضائل اهل بیت منعکس شده است بود. خدا ایشون را غریق رحمت کند و با اهل بیت که عمری در خدمت اونها بود ان شاء الله مشهور گرداند. برای تعظیم از مقام او و بزرگ داشت و تقاضای رحمت الهی برای او، همه با هم یه فاتحه مع الصلوات می‌خوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله در بحث فقهمون چند مسئله باقی مونده از مسائل مربوط به نفقت الاقارب. امروز میریم سراغ مسئله 13. مسئله 13 رو دقت کنید، اصل مسئله معلوم بشود دلایل و مدارکش روشن است. اساس مسئله این است که یه آقایی هست 2 فرزند داره، اداره هر دو رو نمیتونه بکنه، فقط اداره یکی میتوانه بکنه. این آقا یه پدرم داره که جد بچه ها میشه. تکرار میکنم، آقاییست 2 فرزند دارد، نیازمند به کمک، توان کمک یکی داره و این آقا یه پدر داره که جد بچه ها حساب میشه. صحبت این از چه کار بکنیم؟ خب یه نفرش که میتونه پدر اداره کنه، پدر مقدم بر جده، الاقرب و فالاقرب، باید او اداره کنه. اون یه نفر دیگر رو میندازیم گردن جد که پدر این پدر باشه. پس یکی از این 2 بچه رو پدر اداره میکنه، دومی رو نمیتوانه، دومی رو میاندازیم به گردن جد. منتها امام میفرماید 2 صورت مسئله داره. یه وقت مرجع ضمیر معلومه، معلومه کدام یک از این 2 تا رو کدام یک از اون 2 تا اداره کنه. پسر بزرگتر، پسر کوچکتر. پدر نمیتونه پسر بزرگتر رو اداره کنه، توانش به اندازه پسر کوچکتره. پسر بزرگتر هزینهش 100 تومن در ماه، پسر کوچکتر 50 تومنه. پدر هزینه پسر کوچکتر رو میتونه بده که 50 تومنه. بنابراین مطلب متعینه، دعوایی هم نداره. پسر کوچکتر سهم پدر میشه، پسر بزرگتر که از اینش ماهی 100 تومنه سهم جد میشه. پس گاهی معلوم کدام یک از این دو سهم کدام یک از اون دوه. چرا؟ چون مقدار نفقه متفاوته. یکی نفقش کمتر برای اون کسی که قدرتش کمتره، یکی نفقه سنگینتر سهم کسی است که توانش بیشتره. دعوایی نیست، حله. معلومه کدام یک از این دو بچه رو باید کدام یک از اون دو اداره کنم. ولی یه وقت نه، هر دو مساوی هم، هزینه پسر اول و دوم هر دو مساویه، پدر و جد هم هر دو قدرت دارن یکی اداره کنن. اما اختلاف شد. پدر میگه من اون پسر بزرگتر کمک منه، پسر خوبیه، متدینه، لما فیه من الترجیح من الدیانت و المحبت و المعاونه. جدم میگه من همونو میخوام. پسر کوچکتر طالب نداره، پسر بزرگتر طالب داره. لمزرای آفیه، هر دوشون هم قدرت بر اداره یکی از این دو رو دارن، مساوی هم هست، مقدار نفقه هم مساوی است. اینجا چه کار کنیم؟ یه وقت با هم توافق میکنن، کنار میان، میگن بابا نصفانست، این پسر بزرگتر نصف من میدم نصفش تو بده، اون پسر کوچکترم نصف من میدم نصفش تو بده، اون ولد پاک با تقوا نصفانصف سهم هر دومون بشه، و اون ولد چموش بی تقوا اونم نصفانصف سهم مردمون بشه. توافق میکنم، خیلی خوب. بازم دعوایی نشد. اما اگر هر دو پاشونو توی کفش کردن، گفتن الا و بلا ما اون پسر بهتر میخواییم، پول که میدیم ندیم به اون کوچکتره، اون آدم بیتقواییه، این خوب آدمیه، کمک میکنه، نتیجه چیه؟ چیکار بکنیم؟ بله؟ قرعه باید بزنیم، دعوا حل بشه. چی؟ توضیح رسب زمان، اونم یه نوع توضیحه، بد نیست. بگیم ماه اول من انفاق اولی میکنم، تو انفاق دوم کن. ماه بعد تو انفاق به اولی کن، من انفاق به دومی میکنم. اینم یه نوع تشریک در زمان یا تشریک در مقدار. چرا از اول چیکار نکنیم؟ ف فرضمون دو نفره، حالا این بحث کنید، فرض رو عوض نکنید، فرضمون دو نفره، یا اختلاف دارن که تکلیف هر کدام معین یا مساوی هست نفقشون، یا توافق به هم میکنن اشتراک در مقدار یا در زمان، یا نمیکنن، علا کل حال تکلیف روشن هست. میگن احادیث متعددی داریم که میفرماید انت و مالک لعبیک، تو و اموالت مال پدرت هستی. این احادیث به عنوان یه حکم فقهی احدی بهش عمل نکرده که بگن پدر میتونه خانه پدر پسر تصرف کنه، میتونه حقوق پسر رو برداره برای خودش، همه اموال پسر میتوانه، بدون اجازه میتوانه هر کار دلش خواست. کسی در فقه فتوا نداده. اما از نظر اخلاقی چرا؟ پسر هر اندازه در مقابل پدر تواضع کنه، بگه تمام اموالم در اختیار تو، وجودم از توست، اموالم از توست، منم خادمی از خادمان تو. خیلی خوب. اما از نظر فقهی کسی بگه بدون اجازه میتونه بره تمام اموالش رو برداره تصاحب کنه یا هر مقداری که میل داشت، نگفتن این رو، از مسلمات نگفتن. اینجا هم همینطوره، پدر بزرگ نمیتونه نظرش رو تحمیل کنه. حالا اجازه بدین من متن تحریر رو بخونم. متنش یه خورده برای بعضیا مثل اینکه دست انداز داره. با این توضیحی که من از خارج گفتم خواندن متنش آسانه. مسئله 13، لوکان له ولدان، زید دو تا پسر داره، ولم یقدر، این زید ضمیرش برمیگرده به این زید، الا الا نفقد احدهما، ابن الاکبر ابن الاصغر، یکی میتونه اداره کنه. و کان لهو، ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ به همون زید، به همون پدر. ابن موسر، پدر پولداری داره. این پدر نسبت به اون دو پسر چه کاره هست؟ جد او میشه دیگه. پس این دو پسر یه پدر دارن که میتونه یکی اداره کنه، یه جد دارن که میتونه بقیه رو اداره کنه. دو حالت داره. فإن اختلفا فی قدر نفقه، اختلفا ضمیرش به کی برمیگرده؟ اون دو پسر، نه جد و پدر. دو پسر در قدر نفقه فرق دارن، یکی نفقش ماهی 100 تومنه، یکی 50 تومنه. حالا من در اینجا یه پرانتزم اضافه میکنم، گاهی اختلاف در مقدار نی، در کیفیته. من پول ندارم اما یه مواد غذایی دارم که فقط به درد بچه کوچکتر میخوره، بچه بزرگتر پرهیز از این مواد غذاییه، کسالتی داره که مواد غذایی من به درد اون نمیخوره. کیفیت کیفیتیست که متعین می کند عهده ما را. پس گاهی کمیت تعیین کننده سرنوشته، گاه کیفیت. و کان ما اندهو یکفی لعهده ما به اینه، و می باشد ما اندهو، ضمیر اندهو به کی برمیگرده؟ به پدر زید. اونی که نزد زیده کافیه لعهد ما یکی از این دو پسر به عینه. کل اقل نفقتن، اونی که اقل نفقتن هست از عهده پدر میاد. پدر به جد میگه من از پس اون پسر بزرگتر نفقاتش بر نمیام، اما این کوچکتر چرا؟ اختص بهی، یعنی اختص اون پدر به این فرزند، یا اون فرزند به این پدر. اون اقل و نفقت هم میشه مال پدر. و کان الاخر، آخر یعنی چه؟ ولد دیگر، علل جد، بر عهده جد دومی را باید جد اداره کنی. خب این یه صورت، اینجا دعوا نداره، مرجع زمین معلومه، تکلیف هر کدام معلومه، کمیت و کیفیت متفاوته و خود این تفاوت تکلیف هر کدام را روشن کرده، دعوایی نیست. اما و این اتفقا فی مقداره ما، اگر اتفقا، ضمیر اتفقا به کی برمیگرده؟ به اون دو فرزند. متفق شدن دو فرزند فی مقدارها، در مقدار نفقه، یا کمیت یا کیفیت مساوی بود، هر دو میتونن یکی از اینها رو اداره کنن، تفاوتی نمیتونه نمیکنه. ولی دعوا سر جای دیگه است. پدر دو پا رو تو کفش کرده، من سهمیم پسر بزرگتر باشه، این جوانیست و سر حال و میاد کمک میکنه با تقواست و چین این چنان، جد میگه منم اینو میخوام، اون یکی مال تو. فَإِنْ تَوَافَقَا مَعَ الْجَدِّ، اگر توافق پیدا کردن، گفتن فرق نمی کنی، فِي أَنْ يَشْتَرِكَا، نصف و نصف بدیم، نصف اولی تو بده نصف دوم، یا یه ماه اون بده یه ماه اون بده، اَوْ يَخْتَصُ كُلُّم بِوَاهِد، يَخْتَصُ كُلُّن یعنی کل پدر و جد، کل واحد من هما به واحد من الولده، تکرار میکنم، یختص و کلون یعنی کل واحد از ابو جد به واحدین، به واحد من الولده. توافق کردم کوچکتر مال تو بزرگتر مال من، یا بلکس، یا گفتن نصف نصف میدیم، یه ماه یه ماه میدیم. فهوه، دوایی نیست. دوا کجاست؟ و الا رجع الال قرآن، اگر نه ایستادگی کردن، اون میگه پسر بزرگتر مال من، کوچکتر مال تو، دومی هم میگه مال من، کوچکتر مال تو، لما فیه ما من المزیه، لما فیه من المزیه. اینجا میگن قرعه باد بزنیم. خب عنوان مسئله که گفتم، دلیل مسئله هم در لابلا روشن شد. چند تا نکته اینجا باید بدونید. ها و المسئله فرع من فروع المسئله السابقه. دلیلی نداریم بر تقدیم پدر بر جد، فرق نمی کنه. الاغرب اینجا یکی میتونه اداره کنه، الاغرب کارایی نداره، این یکی اداره میتونه بکنه، اونم یکی اداره میتونه بکنه، بنابراین هر کدام یه مسئولیتی دارن و جای الاغرب نیه. الاغرب اونجایی بود که این بتونه دوتا رو اداره کنه، یکی اداره میکنی، یکی باقی مانده گردن اون یکی میفته. خب چند نکته، نه انتخاب الاغرب نداره، چند نکته اینجا باید روشن بشه. نکته اول این است که هذه المسألة فرع من فروع المسألة السابقة. یکی از فروع مسئله سابقه است و همون قواعدی که در اونجا حاکم بود در اینجا حاکم، در واقع مسئله جدیدی نیست. نکته دوم این است خیلی ها متعرض این مسئله نشده، کم کسی متعرض شده، من العامت و الخاصه، ولی صاحب جواهری که خدایش رحمت کند متعرض شده بیان که مرحوم محقق ذکر کرده باشه. کجا متعرض شده؟ در مسئله ثالثه از لواحق نفقت الاقارب، المسئله الثالثه من لواحق نفقت الاقارب، در ذیل اون مسئله آمده است متعرض شده. جواهر جلد 31 صفحه 387، ایشون متعرض شده، همین مسیر رو تقریبا طی کرده و تحریر الوسیله و وسیلت النجات هم ظاهرن از جواهر این مسئله رو گرفتن. چرا متعرض نشدن؟ غالبا من العامت و الخاصه، چون فرعی من فروع مسئله سابقه بوده، دیگه خیلی نیازی به بحث ندیدند و به همین دلیل وارد این مسئله نشده اند. و اما نکته سوم این است که این مسئله شاخه های مشابهی هم میتونه داشته باشه. فعلا دعوای ابو جد بود، میشود دعوای اب با ابن، با ام، با نوه، ابل ام، خود ام، نوه، صور زیادی میتونید درست کنید برای این مسئله. اساس مسئله این بود دو نفر در دو رتبه، اب جد، دو رتبه، یکی میتونه این اداره کنه دیگر اون. شما بخواید دو نفر در دو رتبه تصور کنید این مسئله خیلی مثال داره. دو نفر در دو رتبه، اب و ام در دو رتبه هستن، اب و نوه در دو رتبه هستن، اب الام و اب در دو رتبه هستن. بنابراین مثالی که امام قدس سره ذکر فرموده ابو جد برای دو رتبه که اولی توان بیش از یه مقدار نداره، بقیهش به گردن رتبه دوم میفتد، مثال منحصر در این مسئله نیست، بلکه امثله مشابهی هم دارد که اونها هم همین حکم داره. این بله، ابو فرزند نه، ابو نوه، ابو فرزند نه، در یه رتبه است. چند تا نکته شد؟ سه تا. و اما نکته چهارم این است که دلائل خاصی در این مسئله، روایت خاصی نیست، دلائل همون دلائل سابقه. کجا باید مشترک بشن، کجا مشترک نمیشن، کجا قرعه است، کجا قرعه نیست. دلیل همون ادله سابقه، اون قواعد ثلاث که گفتیم، بعضی از قواعد ثلاث در اینجا جاری میشه. و مدرک خاص و روایت و آیه در این مسئله وارد نشده. اینم نکته چهار. آخرین نکته بگیم، این مسئله رو تمام کنیم بریم سراغ مسئله بعد. پنجمین نکته این است که ما ممکنه اصلا منکر قرآن بشیم در این مسئله، بگیم جایی برای قرآن نیست. چرا؟ برای اینکه القرآن لکل امر مشکل، اینجا مشکل نیست. چرا مشکل نیست؟ بفرمایید شما. تقسیم باید بکنن، اجبارشون کنیم به تقسیم. در امور مالی گفتیم از تقسیمه، نصف اولی رو تو بده، نصف اولی رو او بده، نصف دومی رو تو بده، نصف دومی اون بده. القرآن کل امر مشکل، امر مشکل اونجاییست که راه حل دیگری نداره. در امور مالیه عقلا قاعده به تقسیم هست، راه حله. ارجاع به حاکم، بسیار دعوا میره پیش، هر دعوایی میره پیش حاکم. نخی ای تا اوناشم مجبورشو میکنیم. چرا؟ لانه من امور مالیه و در امور مالیه قاعده عقلایی داریم، مجبورشون میکنیم قاعده عقلایی رو بپذیرن. نوبت به قرعه وقتی میرسد که قاعده عقلایی سر راه ما نماشه. ما بر سر راهمون یه قاعده عقلایی وجود دارد و هوا قاعده طول اشتراک، قاعده اشتراکه. وقتی قاعده اشتراک حل مشکل می کند و هذه قاعده عقلائیه فی الامور المالیه، چرا نوبت برسه به قرعه؟ مشکل نیست. غیر حاکم، حاکم فرضمون است پیش حاکم همین معانی. میگن اشتراک اصلا حرج داره. چه اصلا حرج داره؟ نصفش به این میدیم، پول، صحبت پوله. ماه اول، ماه دوم، ماه سوم نصف پول بزرگتر این میده، نصف 25 تا میده، 25 تا اون میده، دومی هم 25 تا میده، 25 تا اون میده. هر دو از برکت هر دو برخوردار میشن، از برکت اولی و از لعنت دومی هر دو بهرمند میشن دیگه. صحبت پوله. خب آیا فرزندان حق انتخاب دارن؟ سوال میکنن. بگه من میخوام پول بابام بگیرم، زیر بار منت جدم نمیروم. حق انتخاب اونها دلیل میخواد؟ دلیل نداری. کی حق انتخاب به اونا داده؟ او سرج نیست. خب بگذرم، جد ولایت بر ولد داره، پدرم ولایت داره، هر دو ولایت دارن بر این ولد. ای صغیر باشه، صغیر نباشن که هیچ کدام ولاد ندارن. حالا این مسئله، این پنج نکته کوچک که در نظرتون باشه رد بشیم بریم سراغ مسئله بعد. من مسئله بعد رو مطرح کنم که مطالعه می فرمایید. مسئله مهمه. اگر امتناع کند من وجب علیه نفقه من الانفاق، پدر بگه من نمیدم نفقه، شوهر بگه نفقه زن نمیدم، زن رو هم اینجا داخل میکنیم، یا فرزند موسر بگه نفقه پدر فقیرمو نمیدم، نفقه مادر فقیرمو نمیدم، این چهار حالت داره. یه وقت میتوانیم بریم پیش حاکم شهر و حاکم شهر او رو اجبار کنه، مجبورش کنه. حالت دوم دست اون به حاکم شهر نمیرسه، میریم سراغ عدول المؤمنین، چند نفر گردن کلفت عادل در محله ما هستن، یخش رو میگیرن مجبورش میکنن انفاق کنه. عدول المؤمنین اقویای هستن. حالت سوم این است که عدول المؤمنین هم نبود. عدول المؤمنین کالکبریت الاحمر شد، هرچه گشتیم نیافتیم. گفتا که یافت نشود می نشود، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست، پیدا نشد. میریم سراغ فساق. فساق که میگیم نه معنیش این است که یه آدم های بی حساب و بی کتاب، یعنی یه حکومتی هست، حکومت عادلانه نیست، اما میریم دادگاه این حکومت غیر مشروع، حکومت غیر مشروعه، مثل بسیار از کشورها در دنیا شکایت به حکومت میکنیم. حکومت فرض کنید اروپایی، یخه این پدر میگیره میگه نفقه باید بدی. فساق منظور اینه، یه حکومت غیر مشروعیست اما به این مسائل رسیدگی میکنه، حق و حقوق میگیره میده. این هم حالت سوم. اگر هیچ کدام از اینها نشود، نه حاکم شرعی بود، نه عدول المؤمنین بودن، نه فساق قوی بودن. فساق مؤمنین یک کشور عربی غیر مشروع، من حکومت ها در کشورهای عربی همش مشروعه. من میخوام یه جایی بهتون مثال بزنم که آدم قویی باشه بهتون حق بگیره بده دیگه. خیلی خوب، برید شرخر پیدا کنین، ما سراغ شرخر نمیخوام برید، شما برید. خوبه؟ و اما اگر هیچ کدام از اینها نشد، میگردیم، میگه اون آدم گردن کلفتیه، نظیر بار حاکم شهر میره، نظیر بار عدول میره، نظیر بار حکومت غیر شرعی میره، زیر بار نمیره. حالت چهارم این است، میگردیم ببینیم اموالی داره، اموالشو برمیداریم، به اجازه حاکم شهر میفروشیم و نفقه میدهیم از اموالش. یه حالت پنجم هم داره که فردا میگم که اموالی هم نداره، میخوام بریم وام از طرف او بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. میگم